الله الرحمن الرحيم أنا أمير المؤمنين عليه السلام الداعي بلا عمل كرامي بلا وتر. حضرت میفرمایند که کسی که در حقیقت فرا میخونه، دعوت میکنه بدون اینکه خودش عملی انجام بده، مانند شخصیه که تیر میاندازه بدون اینکه زه و وتری داشته باشه. خب این در حقیقت شبیه اون جمله‌ای که تو باب تشبیه خوندیم که از سایی به غیر فائدتن، یعنی همچین چیزی کراقم علی الماء، به غیر طائلن کراقم علی الماء، یعنی وجه تشبیه کسی که دعوت میکنه ولی خودش عمل نمیکنه، میگه ببین این کارو خوب انجام بدید ولی خودش عمل نمیکنه. این مانند کسیه که تیر میاندازه ولی زه و کمان نداره. خب چی میشه؟ کسی که تیر بندازه بدون کمان چجور میشه؟ به هدف نمیخوره دیگه، یعنی مقصودش حاصل نمیشه. حالا هی شما بیای بگو که فلانی این کارو بکن اون کارو بکن، وقتی خود انسان عمل نکرده هیچ وقت مقصودش حاصل نمیشه. اینم عبارته. خب بسم الله الرحمن الرحیم. سوال داشتیم بله. از چه جهت شبیه هم باشه؟ جزا مترتب بر شرط بود، بعضی جای اینجوری نبود. ترتب اینجا کارش نداریم، همینقدر لزوم خارجی رو کار داریم دیگه. خودش بهترین تعریف رو ارائه داد، هر وقت معلوم باشه لازم هم باید باشه. طلب امتناعیه گاهی شرط و جزا متلازم بودن، هر دو معلول یک علت بودن، اون اینجا پیاده نمیشه. نه لزوم خاصی نمیشه، همون دو تا وجهی که گفتم به این ارتباط نمیشه. چیو؟ یکی نیست، دو مقوله. معالشون یعنی چی؟ اون معالشون چیه که این یکی؟ آره. هر کدوم این خواستون نباشه اینجا به مشکل برمیخوریم. آره اونجوری، از اون جهت بله فرق نمی کنه، به خاطر اینکه تعریفی که ارائه داده از خواست همینقدر گفته عدم الانفکاک. خب این عدم الانفکاک معنای مطلق لزومه، نه لزوم خاص. خب می پرسیدیم که شما میگید عدم الانفکاک، لزوم عام چیه پس؟ یعنی قابل الانفکاک، اینکه کسی لازم نیست دیگه. در مقابل عدم الانفکاک دو تاست، یه ممتنع الانفکاک یا قابل الانفکاکه یا واجب الانفکاکه، هیچ کدوم اینا معانی لزوم نیست. لذا تعبیرش خیلی نارساست. آره دیگه، گفتیم عدم الانفکاک عقلا ای احتمال، گفتیم یا عدم الانفکاک خارجی. بله اینجوری درست شده. بعد اون آدرسی هم که قرار بود بدم که تو همه مجازها این لزوم شرطه، حتی میگم دلیلش خیلی واضحه، ولی با این حال اگه بخواید مراجعه کنید صفحه 356 و 357 فکرم. عبارت متول اینه: فَإِنْ قُلْتَ قَدْ ذُكِرَ فِي مُقَدَّمَةَ هَذَا الْفَنِّ، یعنی علم بیان ان مبنى المجاز على الانتقال من الملزوم الى اللازم، تو مجاز همیشه از ملزوم ما به لازم پی میبریم. و بعضو یا بعض انواع العلاقه بل اکثرها لا یفید اللزوم، خیلی این علاقات علاقه لزومیه نیستش. فکیف ذلک، یعنی جمع بین این دو تا حرف چجور میشه؟ یا اون حرفشون غلطه که میگه تو مجاز باید از مرزون به لازم پی ببریم، یا این حرف این علاقه هاتون به درد مخوره که اکثر علاقه هاتون توش لزوم وجود نداره. قلتو متول میگه قلتو یعتبر فی جمیع هل لزوم به وجه ما، در همه این علاقه ها لزوم یه تورکی این لزومه باید باشه. بعد توضیح میده اما فلستاره فلان و اما فی غیره ها فلان، یه تحقیقی داره حدود زمان کمتر یه صفحه، اگه مراجعه کنیدم میفهمید اونو اونجا در حقیقت داره، اما 356 به 357. بله خب، علاقه بعدی عالیته. ایشون آلیت رو اینجوری معنی میکنه که مصدر جعلی از آلت دیگه، یکون شیء واسطتن لایصال اثر شیء الى آخر و ذالک فی مؤذازو کرسم الاله و ارید الاثر الذی ینتجو ان یا ینتجو ان اگه لازم اومده باشه که ظاهرن اومده. نه به قول ایتالا و اجعلی لسان صدقن فی الاخرین. خب ما یه سبب داریم، یه قبلنم پارسال پیارسال نمیدم فرق با یه استعانت و با یه سببیت هم گفتم، یه سبب داریم یه آلت. خیلی خلاصه بخوایم ما این دوتا رو ترجمه کنیم، سبب همون مؤثره، آلت در حقیقت وسیله تأثیره، یا به عبارت دیگه ما یؤثر به، یا به عبارت دیگه واسطه در تأثیر. یه معنی رو میفهمونه همش. سبب خود اینا هم گاهی به حسب عرف فرق میکنه ها، طبق نظر مثلا جبریا که اونایی که میگن ما در عالم مجبوریم تو عقاید و اینا، حالا من میگم یه سیلی در گوشه یه نفر میزنم، خب الان اون مثلا صورتش سرخ میشه، خب سبب سرخی صورت اون چیه؟ کیه یعنی؟ خب عرف نگاه میکنی میگه آقا تو زدی دیگه، منم. خب ولی اونایی که جبری هم میگن که نه تو واسطه بودی خدا زد. تو قرآن هم زیاد داریم دیگه، لو شاء الله لهدینا لهد الناس جمیعا، یا مثلا لجمعهم علی الهدى. نه اونایی که نسبت اونا خودشون میگن لو اشرک لو، حالا آیه زیاد داره باید فکر کنید، اونایی که کلا میگن لو، یعنی همه رو در حقیقت تقصیر خدا میندازن و به این معنی میگه که خداوند متعال در حقیقت همه کار انجام میده، اگرم من یه کاری انجام میدم این در حقیقت مظهر اون فاعل خارجی هم. اما خلاف ضرورت عقیده شیعه که ما مختاریم در افعالمون. خب ببینید طبق دید عرف مثلا مؤثر در اون کار منم، اما طبق دید اونا میگن مؤثر خداست الله، من اینجا چیم؟ واسطم، در حقیقت سبب و واسطه این تأثیرم، به دست من این اتفاق افتاده. حالا بیاییم تو خود عرف. تو خود عرف وقتی یه نفر به نفر مثلا در حقیقت ضرب میزندش، اون با دستش وقتی میزنه اون شخص ضارب میشه مؤثر از دید عرف، و اون دستش میشه ید، دستش میشه چی؟ واسطه تأثیر و آلت تأثیر. اون در حقیقت سبب و واسطه تأثیر میشه، چون با دست میگه من نبودم دستم بود، همینه دیگه، تأثیر گردن آلت میندازم. بعد عرض بخدمت اینجوری، اینم همینه دیگه، سبب مؤثر آلت واسطه، به اینا به حسب عرف با هم فرق میکنه. یعنی ببینید تو همینجا ضارب اینم الله، اگر ما الله مؤثر بدونیم طبق عقیده شیعه تو همه کارها خداوند تأثیر میذاره ولی منافات با اختیار ما نداره، حالا این بحث مشکلی کار ندارم، الله مؤثر واقعیه، من ظارف چی کارم؟ آلت تأثیر. نسبت به این، نسبت به بالایی. ولی در همون حال من میشه گفت مؤثرم و این دست واسطه در تأثیره. حالا اگر فرض کنیم دست انسان میزنه با یه ماژیک، من گرفتم دستم با ماژیک میزنم، این ید میشه گفت ید چیه؟ مؤثره. اون چوبی که تو دست منه چیه؟ واسطه و آلت تأثیره. ببینید اینا با حفظ مراتب اعتباریه، میشه همشو گفت. منتها مهم اینه که عرف چی میفهمه. الان مثلا تو تکلم یه نفر که تکلم میکنه، مؤثر کلام کیه؟ متکلم. متکلم آقای زید، اونی که داره حرف میزنه. عرف میگه آقا این داره حرف میزنه که تو این کلام تأثیر گذاشته زید. آلت و وسیله تکلم چیه؟ آلت و وسیله تکلم لسان، زبان دیگه، همین دار. پس فرق این علاقه عالیت با سببیت همینه که سببیت خودش تأثیر میذاره، حالا علت تامه باشه، جزء العله باشه، شرط باشه، و هر نحوی مقتضی باشه. عالیت نه، واسطه برای تأثیره. اینو تو اون تعریفی هم که تفتازونی ارائه داده، حالا تعریفش من یادم نیست دیگه، نگاه کردید شما نوشتید؟ ما یعالجون در حقیقت وارسی کردن میگن، وررفتن میگن. آره، یعالجو وارسی کردن، یعنی در حقیقت فاعل سر و کار داره با اون یعالجو الفاعلو، یعالجو بهل فاعلو المفعول. فاعل به واسطه اون شیعی که با یه چیزی وارسی میکنه تا اثر اون شیعی رو به اون برسونه، این واسطه بهش میگن آلت، که تعریف اسم آلت هم همین میشه. و مراد از اسم آلت اینجا اسم آلت لغویه، نه مفعل و مفعل اصل صرفی. اسم آلت یعنی هر چی که میتونه آلت یک چیزی باشه، فهم میکنید؟ مثل لسان، مثل گوش. خب پس حالا علاقه عالیت چی میشه؟ عالیت گفتیم تسمیه هاش به حسب معنی حقیقیه، یعنی ذکر آلت و اراده اون اثری که ازش در حقیقت صادر میشه و منتج میشه. خب یکون شیء واسطتن، اون اشیاء میشه معنای حقیقی و اونی که در کلام ذکر شده معنای حقیقی، یعنی معنای حقیقی اون لفظی که در کلام ذکر شده. واسطتن لإيصال اثر شیء الی آخر، این اثر میشه معنای مجازی. الا آخر، آخرم مستقش طبق تعریف شرط اصلی میشه مفعول، بالاخره میخواد به یه چیزی اثر رو برسونه دیگه. و ذالک فی ما اذا ذکر اسم الاله و اورید الاثر الذی ينتج عن. اسم آلت، گفتم اسم آلت لغویه، هر آن چیزی که دلالت بر آلت و وسیله میکند، ولو طبق یکی از اوزان معروف صرفی نباشد، مهم نه. اسم آلت ذکر بشه و اثری که ازش منتج میشه، یعنی صادر میشه، اون اراده بشه. خب نه و قولی تعالی وجعل لی لسان صدق فی الاخرین، خدای بر من زبان راستی قرار بده در این قوم آخرین. کلام حضرت ابراهیم علیه السلام دیگه. خب وجعلی لسان، لسان بحث شده برای این زبان گوشتی، زبانی که در حقیقت گوشتیه. حالا لسان یه موقع میگیم به معنی در حقیقت زبان عربه، اونم باز مجازه، یعنی اون لغتی که نواقع باش صحبت میکن، اما حقیقت لسان به همین زبان گوشتی بحث شده. منطقه اثر این چیه؟ تکلم دیگه، ذکره، اینجوری بگیم. ذکر کردن یعنی همون تکلم کردن و یه چیزی گفتن. خب صدقم که چون اضافه شده لسان به صدق، معناش این میشه که ذکر حسن، یعنی رو هم رفته، اینجوری معنا میده که ذکر حسن، یعنی در حقیقت لسان صدقم فی الاخرین قرار بده، یعنی یه کاری کن که من در قوم آخرین، در آخریا از من به نیکی یاد کنند. مرا زبان صدق قرار بده، زبان اثرش گفتنه، تکلمه. سعدی و مرد نکونام نمیرد هرگز، مردان است که نامش به نکویی نبرند. حضرت ابراهیم دارن دعا میکنن که من این یه جوری قرار بده که نامم به نکویی ببرن. واجعل لی لسان صدقا فی الاخره ای ذکرا حسنا. فاستعمال اللسان، این طبق مزاق خودش گفته، فاستعمال اللسان فی معنی ذکر حسن، که عرض شد که لسان در معنی ذکر خالی اینجا استعمال شده، اون حسنش از صدق در میاد. لذا اینجا نه صدق اینجا به هم معنی حالا میتونه مجاز باشه، اونو دیگه فعلا باش کار نداره، ولی چه حالا مجاز باشه صدق و معنی حسن یا مجاز نباشه، این حسنش از اون صدقه در میاد، ولی خود زبان به معنی ذکره، چیز دیگه ازش در نمیاد. لذا بهتر بود میگفت فاستعمال لسان فی معنی ذکر. حالا ذکر حسن گفته یعنی رو هم رفته حساب کرده. مجاز مرسل علاقته العالیه لان اللسان آلت فی الذکر الحسن نمیاد. و نحو لفلان علیه یدون کالله بر روم و الایادی شاهده. این هم قبلا تو سیوتی بود دیگه، جاهای دیگه هم داشتیم تو باب تشبیه هم داشتیم که ید به معنی نعمت استعمال میشه. خب رابطه دست با نعمت چیه؟ نوعا نعمت ها با دست اعطا میشه، حالت عادی اینجوریه نوعا، اما غالبش هم باشه کفایت میکنه. وقتی میگیم لفلان علیه یدون، برای فلانی بر من دستی وجود داره، نه اینکه معنی حقیقش که مراد نیست، یعنی یدون یعنی نعمتون، مثل کالله برون و الایادی شاهده. اون سویتون اونجا ترجمه کرده بود که ای نعم مورد از ایادی نعمت هاست. تورید و بلیت النعمه لانها آلتون فیها، همینقدر که بالاخره وسیله هست، حالا وسیله دیگه هم داشته باشه منافات با حرف ما نداره. دست یکی از اسباب و وسایل نعمته، همینقدر کفایت میکنه. علاوه بر این که غالبش هم همینه، نوعا نعمت هایی که عطا میشه تو عرف در حقیقت با دست. تورید بلیت النمل انها آلتون فیها. نه اینجا لازم نیست، نه غالبش میخوام اون یعنی مؤیده، میخوام اون لازم نی، یعنی عرض به خدمت که اون دیگه خیلی لازم نی. تو متبل میگه وقتی دقت کنید، مطلب جالبی، وقتی ید به معنای نعمت استعمال میشه باید سر و کله اون فاعل نعمت تو کلام ذکر شده باشه. یعنی عرب هیچ وقت یدو در حقیقت به تنهایی به معنی نعمت استعمال نمیکنه، اون سر و کله فاعل، مثلا میگه که کثرت ایادی فلان اندی، ولی عرب نمیگه که اتسعت الید فی البلد، یعنی نعمت در شهر زیاد شد، اینجوری نمیگه چون فاعلش معلوم نیست کیه. اینجا هم داره لفلانن علی، این فلانو داره، یا کالله برون ول ایادی شاهده، یعنی ایادیه، یعنی اون نعمتهای خدا اونجا الله اومده. ایشون میگه فلابد من اشارت ال المنعم، اون منعم باید اونجا. این مطلب یدم به من این نعمته صفحه 354 متبل هست. خب هشتمین علاقه التقید ثم الاطلاق، اینو باید خارج بگیم. خب من اول طبق کتاب نمیارم، یه جور دیگه از خارج میگم بعد تطبیق میدیم بر کتاب، چون دو تا علاقه اینجا خلق شده. یکی از علاقه ها تقییده یا تقیده، و یکی دیگه از علاقه ها اطلاقه، یعنی هر کدوم اینا به تنهایی علاقه هم. خب ما گفتیم تسمیه ها اینا دیگه همش باید گوشتون باشه، هیچ وقت یادتونم نره، اسم ها به حسب معنای حقیقیه، معنای وضعیه. وقتی میگیم علاقه تقییده یعنی ذکر آی سهرابی، اینجا چی بنویسم؟ ذکر چی و اراده چی؟ مقید مطلق. یک شاید تو گزینه رو بذاری اینجا، مقید رو اینجا بذارم یا مطلق رو اینجا چی بذارم؟ اینجا چی بذارم؟ مطلق. چرا؟ این اونی که مذکوره همیشه لفظیه که وضع شده برای معنی حقیقی. گفتیم اسم ها هم به حساب معنی حقیقیه، یا نباید اشتباه کنید. اشتباه کنید اصلا قاطی میشه کلا، به 180 درجه برعکس میشه قضیه. ذکر مقید و اراده مطلق، این معنی حقیقیه. وقتی میگیم علاقه تو طبق نظر کتاب اینجوری، گفتیم شما جای دیگه جور دیگه میخواهید بگید بگید، اشکال نداره، ولی اینجا باید اصطلاح شناسی یادتون نره. ذکر مقید و اراده مطلق اینجا چی میشه؟ ذکر مطلق و اراده مقید. خب یعنی چی؟ یه موقع شما یه لفظی رو که وضع شده برای مقید میای استعمال میکنی در مطلق. خب میای استعمال میکنی در مطلق، این میشه مجرور. یه موقع لفظی که وضع شده برای مطلق میای استعمال میکنی در مقید. حالا اون بالایی رو مثال بزنیم. فرض کنیم کلمه خرطوم. خب وضع شده برای چی؟ دماغ فیل. خرطوم منش دماغ فیل، این مؤدبانه بینی فیل، بینی آقای فیل. حالا بینی که دیگه نمیگن، فارسی بینی میگن، فارسی لفظ دیگه ما نداریم، ولی عربیش وقت بینی نمیگه، میگه همون خرطوم. خب اون آیه قرآن کدوم سوره است؟ هنسته محلال خورتون سوره قلم، همون آیت آیه 16 هنسته محو. این ضمیرش به آدم برمیگرده، حالا آدم واقعی نه انسان مذارم علال خورتون. خب اینجا خورتون به معنی چیه؟ بینی. اینجا دیگه تطبیق شده بر بینی انسان. خب شما میای یه موقع خرطوم میگی، کلمه خرطوم استعمال میکنی، مرادت بینیه، مطلق بینی ها، یعنی حتی چه بینی انسان، چه حیوان، چه فیل، چه غیر فیل، کلی بینی به معنی مطلق بینی. انگار گفتی انف، یعنی در حقیقت خرطوم به معنی انف استعمال میکنی. خرطوم یعنی انف، یعنی بینی مطلق. خب اینجا الان چی شده؟ ذکر مقید. یعنی چی مقید؟ یعنی خرطوم وضع شده برای معنای مقید، نه همه بینی ها، بلکه بینی فیل و اراده مطلق. یعنی چی اراده شده؟ مطلق بینی، کلی بینی، نه بینی خاص، کل بینی، هر چه دیگه بینی هست. خب این از این. یا مثالی که خود کتاب زده، شفه. شفه میگم به لب مشفر مشفر به لب شطور میگن. شما میای اینو میگی مشفر و زیدن مجروحون. شما مطالب کتاب کار نداشته باشید، هر چه خارج میام اونو باید میرسیم مطالب کتاب. مشفر و زیدن مجروحون، این میشه ذکر مقید. چرا؟ چون مشفر وضع شده برای لب شطور، نه هر لبی رو عرب نمیگه مشفر، مگر مجازن، حقیقتا نمیگه. و اراده مطلق. مقید چیه؟ لب شطور. مطلق چیه؟ لب کلی. نه دیگه لب چی نداریم، کلی. اینه. خب این یه علاقه تام شد رفت دیگه، علاقه است دیگه، چون مجازم هست دیگه. وقتی خورتومی که وضع شده برای بینی فیل، بر هر بینی وضع نشده، میای اینو فیلشو قطع میکنی، در مطلق بینی استعمال میکنی، میشه مجاز. بریم پایینی. ذکر مطلق و اراده مقید تو اطلاق قطعه، علاقه اطلاق. اینجا لفظی رو که وضع شده برای مطلق میای استعمال میکنی در مقید. مثلا بایدام یه مثال درسته برای این پیدا میکنیم. یعنی علامت میذاریم او را بر خرطوم، یعنی در دماغش اینجوری جزگاله میذاریم که شناخته بشه. اونایی که میرن به جهنم چیز یه علامت دارن، علامت دارن. آره میگن توی یه نهری میرن اون علامت پاک میشه. علامت این چیز نیست، این حقیقتیه. یعنی سیما هم فی وجوه من اثر سجود، نه اینکه علامت میذارن یه چیز اینجا میچسبن خب طرف میره یواشی که یه جمعی رو پاک میکنه و یا ماده میبره خونه، نه اینجوری نیست، یه حقیقتیه. یعنی روحش معلومه روح جهنمیه. وقتی تو جهنم اون عذابش رو کشید و پاک شد، اونایی که پاک میشن نه اونایی که خالدن، اونا پاک شدن، اون موقع دیگه اون روح تغییر پیدا میکنه. منظور اینه، نه اینکه واقعا یه علامتی میگن تو ما بفهمیم اینجوری. بله، ما مدام اون مثال معروف میزنم. حالا مثال دیگه خیلی مشکلیه. مثلا ما میایم میگیم که اینا همه زدن مثال شد. جاء رجلون، جاء رجلون، خب در خارج کی اومده؟ زید اومده. آقای زید تشریف آوردن، شما میگی جاء رجلون. من مراد از این رجل چیه؟ زید. ذکر مطلق چرا؟ چون رجل وضع شده برای مرد، نه مردی که اسمش زید یا عمر یا بکر یا هر کس دیگه است. رجل که وضع نشده برای مردی که اسمش زیده یا مردی که شکل و قیافه و خصوصیاتش اینجوریه. رجل وضع شده برای مطلق مرد. رجل یعنی مرد. مطلق ذکر شده اراده مقید. مقید یعنی چی؟ یعنی مردی که اسمش زید است، یعنی زید تو یک کلام. شما میگی جاء رجلون، با فهم که میدونم کیه. مثلا زید پاشد اومده، شما خبر میدی که جاء رجلون. حالا چرا رجل میگی؟ هر نکته ای ابهام میگی که هر میخوای طرف اصلا نفهمه یا طرف میدونه یا به خاطر عوض دیگه. ما با اون علم معانیه ما باش کار نداریم. جاء رجلون یعنی زید. خب ذکر مطلق و اراده مقید. رجل گفتی که معنی مرده. مرد همه اینه که شما اینجا هستید مردید، درسته؟ مردید دیگه. حالا تعریف فرمون یا اشباه رجال. بعضی خب چیزن ظاهرشون قیافه مردیت دارن. خب اونایی که مردن، خب همه مرده، یعنی این رجل یک کلیه طبیعیه که بر همه صادقه. ولی خب وقتی این کلیه طبیعی میاد قید و قیود میخوره، مردی که این شکلیه اون شکلیه اینجوریه اونجوریه منحصر میشه در یک فردی به اسم آقای زید. خب پس اون مرد مطلقه، کلیه، عامه، مقید میشه به یک مرد خاص که اسمش زیده. اسمش زیده رو همینجوری نوشتیم. شما میتونید بنویسید که مردی که فلان و فلان ویژگی را دارد، یه جوری بگید که منطبق بشه بر زید. خب اینم دومی چه ذکر مطلق و اراده. از اینجایی که هیچ وقت نمیتونه کلی مرد اون هیکل قلمبه مردیت پاشه بیاد، از جا میفهمید کلی طبیعی در خارج به وجود افرادشه دیگه. حالا زید نه امر، ما اینجا با اسم زید خیلی کار نداریم. متکلم همینقدر که میدونه اراده به دست کیه؟ متکلم دیگه. متکلم خودش گفته رجل اراده کرده زیدو. ما در خارج شما به من یه مردی نشون میدید که در قالب یکی از ماها نباشه؟ وجود نداره که. کلیه طبیعی خوندی تو منطقه دیگه، کلیه طبیعی وجودش به وجود افرادشه. یعنی مرد یعنی این. وقتی شما هیچ وقت ماژیک کلی در خارج ببینید، ماژیک یعنی این هزار تا ماژیک بیارید نشون میدید. ماژیک کلی نداریم که یه هیکل گنده بیاد بگه من ماژیک اعظمم که همه ماژیکا بچهای منن مثلا. نداریم همچین چیزی که. حالا تو منطق بعضیا قائلن که داریم. حالا اون یه بحث جالبی تو منطق داره. خب تقلید و اطلاق، این دو تا علاقه، این تموم شد رفت. کتاب اگه اینجوری میگفت حل میشد میرفت. خب کتاب بده مشکل‌تر کرده. این تموم شد. عرض به خدمت که یه نکته ای تو این پایین باید گفته بشه، خیلی نکته بسیار مهم که اصولی اینم روی مانور دادم، نکته خیلی مهمیه. اونم این که ذکر مطلق و اراده مقید به دو نحوه است. همین یعنی قسم این بالای رو کار نداریم، همین کار داریم پایینی رو. ذکر مطلق و اراده مقید به دو نحوه است. یک، مقید از مطلق اراده بشود. اینجاش خیلی دقیقه ها، باید بیشتر بفهمید. حالا گوش بدید، سمع گفتیم مقدمه و سبب شنیدن. مقید از مطلق اراده بشود از این جهت که فردی از افراد مطلق است و نشانگر و عنوان اوست و مطلق بر آن فقط منطبق شده است. حالا من بعدم عبارت واضح تر پیدا کنم می‌نویسم. فعلا اینو تو ذهنم. خب این یک دورم می‌نویسیم و توضیح می‌دیم. مقید اینو نمی‌نویسن دیگه، از مطلق اراده بشود از این جهت که فردی بالخصوص است و خصوصیت این فرد مورد لحاظ است و مقید از حیث اینکه مقید است اراده شده. اما این بالا اینم اضافه کنید و مقید بالا شماره یک، و مقید از این حیث که فردی از افراد مطلق و مظهر اوست اراده شده. من دیگه این کاملتر نمیتونم نمیتونم، فقط باید توضیح بدم که ببینید شما اشاره شما بفهمید. این همه گفتن یعنی یه مطلب دقیقیه. ببینید ما وقتی میگیم جا رجلون زید، مراد ما وقتی میگیم جا رجلون مردی اومد یعنی زید اومد. خب یعنی چی وقتی میگیم رجل اومد مراد ما از مرد زیده؟ یعنی چی؟ یعنی رجل رو شما مجازن استعمال کردی در زید یا نه؟ چون زید هم مرده گفتی مردی آمد. و اینجا مراد از مرادت از رجل کیه؟ قطعا زیده. منتها این اراده که کردی شما وقتی میگی مراد من از رجل زیده، دو حالت داره. یا از این جهت که زید با تمام ویژگی هایی که داره، یعنی رجل که کلیه، زید غیر رجله، زید غیر رجله، رجل یعنی مرد، زید یعنی زید، دو تا ربطی هم به هم ندارن. با اون تمام ویژگی شما تمام ویژگی های رجل رو تصور کنید و تمام ویژگی های زید هم تصور کنید، غیر همه یا غیر هم نیستن؟ اگه غیر هم نبودن شما میرفتی میگفتی آقا یه بسته مثلا پفک بده، خب تو این خورده و عمده فروشی است. اگه خورده با عمده غیر هم نباشه که اون موقع باید باشه یه بسته 40 تایی به شما پفک بده. شما گفتی یه بسته، میگه نه منظور من یه بسته کوچیک بود. پس یه بسته کوچیک غیر اون بسته بزرگه. این زید غیر رجله. اما اگر شما رجل میگی، منظور زید با تمام ویژگی‌هاشه، یعنی به عبارت دیگه رجل آینه‌ایه که با قرینه زید رو نشون میده به شما. این همون که اسد با قرینه به شما چی رو نشون میداد؟ رجل شجاع. اسد مگه غیر رجل شجاع نبود؟ واقعا با یرمی رجل شجاع رو به شما نشون میداد، گرچه معنی حقیقی شیره. اینجا هم رجل در حقیقت به شما زید رو نشون میده. این میشه مجاز. اگر اینجوری باشه این کدوم لحاظ میشه؟ لحاظ دوم. این چون راحت تر بود اول گفتم، اول هم تونستم بنویسم. پس مقید از مطلق اراده بشه از این جهت که فردی بالخصوص است و خصوصیت این فرد مورد لحاظ است و مقید از حیث این که مقید است اراده شود. و به عبارت دیگه در این مرحله مطلق حقیقتی و مقید حقیقتی دیگر دو مقوله. رجل یه چیزه، شما از رجل یه چیز میفهمی، از یه چیز دیگه میفهمی، ربطی هم به هم ندارن. خب حالا یکیش از مصادیقش کار با اون نداریم. اگر اینجوری اراده بشه، طبق این شکل دوم اراده بشه، اینو گفتم میشه مجاز. چرا؟ چون تعریف مجاز برایش صادقه، استعمال لفظ فی غیر ما و زعله. خب چرا؟ طبق فرض دوم ما و زعله چیه؟ حقیقت مرد. طبق غیر ما و زعله چیه؟ حقیقت زید. زید، حالا این که زید فردشه یه بحث دیگه است، ولی زید رو ما کار داریم. خب اگر اینجوری حساب کنیم میشه مجاز. اما اگر اینجوری حساب نکنیم، بیای مقید رو از دریچه مطلق بهش نگاه کنیم، اگر ذهن منطقیتون قوی باشه اینا رو میفهمید، سخت نیست فهمیدنش. ببین مقید رو از دریچه مطلق نگاه کنی، یعنی به عبارت دیگه همون بحثی که تو منطق مظفر خوندید، عنوان معنون. یعنی این زید خارجی معنونه، این رجل عنوانه. شما گفتی رجل، از دریچه رجل به زید نگاه کردی، تو دومی از دریچه رجل به زید نگاه نمی کردی، خود زید رو نگاه می کردی. یعنی به عبارت دیگه ما خیلی عبارت میشه نوشت برای توضیح این، تو اینجا تو رجل ملحوظ استقلالی بود، یعنی مستقلن زید لحاظ شده بود، اما تو بالای زید و نه این به خودش نگاه کردی، نظرت به خودش نیست، یعنی به خودش مستقیم نگاه نکردی، رجل رو دیدی از دریچهش زید رو میبینی، یعنی رجل رو عنوان قرار دادی برای زید. طبق این احتمال اول دیگه رجل در معنای زید استعمال نشده که بشه مجاز، بلکه رجل در معنای خودش استعمال شده، همون مرد. منتها یکی از مصادیقش چون زیده جاء قرینه شده برای انطباق، یعنی در حقیقت رجل به همون معنی مرد، اینجا تو احتمال اول به همون معنی مرد، نمیگیم به معنی زیده، به همون معنی مرد. بعد جاء میاد فقط قرینه میشه که این مردیت رو باید از دریچه یه نفر بهش نگاه کنیم، ولی مجاز نمیشه، چون مجاز یعنی این که رجل رو بیایی به معنی زید بگیری، تو احتمال اول مثلا رجل رو به معنی زید نمیگیری. یه من شهید شدم، سوال بپرسین من ببینم کجاهاشو اگه مبهمه توضیح بدم. مورد اول بهترین جاش اونجایی که من سرش هم گفتم نمیدم، حالا اونایی که فهمیدن، تو بحث الف لام جنسیه که اشاره به فرد ما میکنه. گفتیم همین مبحث اولی اونجا پیاده میشه که گفتیم الف لام مثلا لعن اکله و زب از زب، همون الف لام جنسه، جنس من حیث هیه، یا هیچ فرقی با شماره یک نمیکرد، فقط اکله و قرینه است برای این که منطبق شده. نمیدم گفتم یا آدرس دادم، همین بحث اونجا هم پیش میاد. بله تو نکره و اینا، اصلا اینجا نکره است دیگه، بحث ما بحث نکره و اینا است، اون تا اونجا تو الف لام بود. پس طبق مقید از مطلق اراده بشود، نه از این جهت که بالخصوص اراده بشود، بلکه از این جهت که فردی از افراد مطلق است، نشانگر و عنوان اسم مطلق بران فقط منطبق شده، و مقید از این حیث که فردی از افراد مطلق و مظهر اوس اراده شده، یعنی از دریچه مطلق بهش نگاه کردی. انقدرشون اگه متوجه نشودی، همین قدر اگه بفهمید که رجل تو احتمال اول در معنای خودش که مرد باشه استعمال شده، منطبق شده بر زید، مجاز نمیشه چون در معنی خودش استعمال شده، منطبق شده بر زید. یعنی چی منطبق شده بر زید؟ یعنی بالاخره در خارج خود یه مردی بیاد، زید میاد دیگه. خب کی میخواد بیاد؟ یه نفر پامش میاد دیگه، ولی کار نداریم اون که، یعنی اون زید میخواد قیافش این شکلی باشه، زید باشه، امرش داد، کاری با اون نداریم که، بالاخره یکی پا میشه میاد، یه نفر پا میشه میاد، هیکل مرد مثل قول مردم ما نداریم که بگیم من بابای همه مردم. این میشه حقیقت. اما اگر بالخصوص و ویژگی های زید رو لحاظ کنی، یعنی این رجلی که اومده کلیه انگوش گذاشتیم گفتیم مثلا این فرد خاص اراده شده، یعنی اینو گفتی مرادت اینه، تو اولی نه اینو گفتی مرادت هم همینه، منطبق شده. اگر طبق احتمال اول باشه میشه حقیقت. و ما وقتی میگیم اطلاق یکی از علائق، علائق مجازه، طبق فرض دوم میگیم، اما اگر طبق فرض اول شما بگیری اصلا مجاز نه حقیقت. اونم کلیت و جزئیت، اونم مثل همینه، کلیت و جزئیت هم اینجوریه. شما کلی میگی جزئی اراده میکنی، جزئی رو از اون جهت که جزئی به ماه و جزئی اراده کنی میشه مجاز از کلی. اگر از این جهت که کلی نشانگر اینه، عنوان اینه، فانی در حقیقت این، فانی در اینه و به این عناوین، اون موقع میشه حقیقت. همین اون فرق نمیکنه. اینجا من یه آدرس میدم، یه عبارتی رو جناب تفتازانی از مشهور علما نقل میکنه، بعد آخرش صفحه 361، یکی این دو تا آدرس میدم، یکی معتبر صفحه 361، یکم اطول. یکم اطول جلد 2 صفحه 250. عرض به خدمت که متول عبارتش اینه و حاضر کلام صریحون. ببینید، فی انه اذا اطلق لفظ العام علی الخاص، اذا اطلق لفظ العام علی الخاص، یعنی دومی ما گفتیم مطلق بر مقید، عام و خاص، کلی و جزئی فرق نمی‌کنه، لا به اعتبار خصوصه بل به اعتبار عمومه، خیلی مختصر گفته تو، فهو لیس من المجاز فی شیء، اگه به اعتبار خصوصش نباشه به اعتبار عمومش باشه مجازیست. کما اذا رأیت زیدن فقلت رأیت انسانا، شما زید رو دیدی میگه انسانن، انسانی رو دیدم، او رأیت رجلا، فلفظ انسان او رجل لم یستمل الا فی ما وضع له، هم در معنی حیرش، لکنه قد وقع فی الخارج علی زید. به عبارت دیگه یعنی عالم اثبات داریم و عالم ثبوت، اون شماره یکی که انطباق میشه مربوط به عالم خارج میشه، یعنی در خارج اون رجل زیده، ربطی به این مفهومی که من ذهنم ازش برداشت میکنه نداره. و خب لکنه قد وقع فی الخارج علی زید. خب بعد آخرش میگه فلیتأمل فان هذا بحث یشتبه علی کثیر من المحصلین حتی یتوهمون انه مجاز به اعتبار ذکر العام و اراده الخاص. خیلی اینو خلط میکنن، محصلین هم منظور علما هست، اینا علما وقتی میگن محصلین یعنی علما، نه اینکه طلبه ها، علما خودشون اشتباه میکنن چه برسه. عرض به خدمت اینم از این، من اون اطبلم که آدرسم اطبل حرفش اشتباهه، اینجوری که درستشو من گفتم اطبل صفحه 250 اونجا اشتباه گفته، اونجا دو سه تا اشکال بهش کردم، حالا تو حاشیه متولم نوشته بودم این از این. بعد یه نظرم من خودم دارم، اینو عرض به خدمت که بالاخره بعد سالیان سال میتونیم این نظری بریم دیگه، اینو چون جایی ندیدم بنویسن، اینو من به شما میگم خودتون فکر کنید. حتی من تو کلمات امام خمینی هم این دو تا عنوان رو دیدم، کسای دیگه بزرگان اصولین اینو. من عقیدم اینه که ما در کلام عرب، این عقیدم اینه که این دو تا لحاظ قبوله، یعنی واقعا میشه اینجوری لحاظ کرد که بشه حقیقت، واقعا میشه اینجوری لحاظ کرد که بشه مجاز، همونی که خودشون گفتن، اینو من قبول میکنم. ولی در کلام عرب به جز میتونم بگم که هیچ وقت عرب اینجوری لحاظ نمیکنه، یعنی هیچ وقت ما مجاز به ندرت میتونیم، یعنی شاید بتونیم منکر بشیم که در کلام عرب، ببینید یه واقع میگیم میشه باشه، من میگم میشه باشه اینجوری، ولی اینکه هست یا نیست، بودن یا نبودنش رو من خیلی بعید میدونم که عرب بیاد اینجوری لحاظ کنه. ارتکاز ذهنتون چی میگه؟ شما کجا برید بگرید تو قرآن جای دیگه، وقتی میگه جا رجلون، عرب میگه رجلون، واقعا کجا منظورش توی یه استعمال، کجا منظورش از رجل زیده با تمام ویژگیاش؟ بلکه مراد رجل معینش همینه که شما حتی با قرینه جا رجل زید رو نمیفهمی، امرم نمیفهمی، هیچ کی رو نمیفهمی، همون رجل بیشتر نمیفهمی حتی با قرینه. و یه موقع رأیت و اسدم میگیم اسدم بله، رجل شجره نمیفهمیم، با قرینه میفهمیم. ولی ما در حقیقت رجل همون معنی خودشو میفهمه، معنی شده در حتی با جاه اینه در خارجه که منطبق میشه بر زید. لذا اثباتن این دو لحاظ صحیح هست، اثباتن در عالم ذهن، ولی ثبوتن به نظر میرسه که فقط اولی موجود است. اگر این حرف ثابت بشه اون موقع ما دیگه به این نحو نداریم علاقه اطلاق، یعنی به این نحو که ذکر مطلق و اراده مقیدی که مجاز بشه ما نداریم. کل و جز نه، کل و جز واقعا کل رو میگه جز اراده میکنه، اونجا داریم. آم مخواستم اگر از این نحو باشه عموم بدلی باشه نداریم، عموم مجموعی باشه داریم. یکی از حواشی که به اطول زدم همینه، اونجا نوشتم که ان الام لو کان دالن علال خال، در حقیقت بل بدل یعنی دلالتش به نحو بدلیت باشه، همین اشکال ما اونجا هم پیاده است مثل رجل و اینا. اما لو کان دالن علال خاص به تزمن که ان یکون اسم جمع مثلا و اورید الفرق کان مجازا، قطعا تو قرآن هم داریم نحو قوله تعالی الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم ایمانا. این میگن الذين قال لهم الناس، مراد از ناس یه نفر بوده، میاد اون بعدم میاد اصلا، اونی که بعدم میاد که عبارتش چیه، عموم و خصوصی که بعدم میاد، عباراتی که ایشون نوشته خیلی جالبه، یعنی این کتاب هیچ اشکالی نداره تو عموم. ما داریم عموم خصوص، منتها اون به نحوی که مدلول تضمنیش باشه اون فرد، نه مدلول در حقیقت التزامیش، یعنی به نحو بدن. آره یکی از افراد مصادیق باشه من میتونم به جرات بگم وجود نداره. طبق این آره هیچ وقت مجاز صورت نمیگیره، میتونه صورت بگیره ها، ببین غلط نیست که طرف واقعا میگه رجل میگه زید اراده کردم، اون کس اینجوری اراده نمیکنه، اینو میخوایم بگیم. رجل که میگم اون رجل اراده میکنه، علم شده باشه دیگه، نقل شده معنی حقیقیش میشه، نمیشه دیگه. فقط گفتم تضمنی میشه. نصف مطلب شماره 8 موند، یعنی ما این همه حرف زدیم شد نصف این شماره 8. بعد تازه باید نه ایشون اصلا یه سبک المجاز من المجاز درست کرده، اون خودش یه بحث 20 دقیقه حداقل داره، اون باید چون چلسته بحث. ولی مطالب مهم دو سومش تقریبا گفته شد، این یک سومش که اونم خیلی مهمه، بعد تطبیق کتاب مون دیگه برای جلسه بعد. این کتابم کسی داره اینجا، منهاج البلاغه شرح نهج البلاغه، اینو حالا بعد یه نکته داری تو هیچ کتابی به اندازه این کتاب سبک المجاز، این تیکه جواهر رو ایشون بهترین معنی کرد، چون سبک المجاز من المجاز یه حقیقتیه، حالا هیچکی به اندازه ایشون خوب نگفته. منهاج البراءه فی شرح نهج البلاغه حاج میرزا حبیب الله خویی که حدوداً دو سومشو یا نصفشو ایشون نوشته، بعد فوت کرده آقای حسن زاده آمالی که سبکه ایشون ادامه داده شرحو.